سلام به همه شما. من بالاخره بعد از یک وقفه طولانی برگشتم تا با یک اپیزود دیگه در خدمتتون باشم. ممنون از شمایی که تو این مدت پیگیری کردید، انگیزه دادید، انرژی دادید بهم تا این کار رو ادامه بدم. خیلی ممنون از شما. این اپیزود نهم پادکست متینه که میخوام تو این اپیزود خلاصه فصل نهم کتاب Never Split the Difference رو بگم. عنوان این فصل هست به سختی چونه بزن. بدون هیچ توضیح اضافه ای بریم سراغ این فصل. فصل نهم عنوانش هست به سختی چونه بزن. سخت‌ترین قسمت مذاکره کردن همین چونه زنیه. فرض کنید دارید برای بیشتر شدن حقوقتون با مدیر شرکت مذاکره میکنید، یا مثلا میخواین ماشین بخرید. تو این موقعیت ها باید خواستتون رو بگید، ولی احتمال هم میدید که اون به همین راحتی نپذیره و باید یکم چونه بزنید. چونه زدن به طور کلی کار راحتی هم نیست. یک فضایی ایجاد میکنه که احتمالاً برای خیلی از ماها پرتنشه. به همین دلیل خیلی راحت ممکنه کنترل رفتار و گفتارمون رو از دست بدیم. برای چونه زدن آدم‌ها هر کدوم یک روحیه ای دارن. کتاب میاد روحیه های مختلف رو به سه گروه بزرگ تقسیم میکنه. میگه آدم‌ها یا روحیه تحلیلگر دارن، آنالیست هستن، یا روحیه اکومودیتور دارن، یعنی روحیه مهربون و کار راه انداز، یا از اینایی هن که قاطع و اسرتیف حرف میزنن. میگه قبل از چونه زدن بهتر بفهمیم خودمون کدوم هستیم و طرف مقابلمون هم چه جور آدمیه. آدم تحلیلگر چه جور آدمیه؟ کسیه که عاشق اطلاعات و دیتاست. خیلی از سوال هم خوشش نمیاد. وقتی سکوت میکنه یعنی داره فکر میکنه. کتاب میگه اگه شما جزء این گروه هستید، یعنی روحیه تحلیلگر دارید، سر مذاکره سعی کنید لبخند بزنید تا وقتی که دارین فکر میکنید اینطور به نظر نیاد که دلخور شدید. چون حالت صورتتون شاید خیلی جدی بشه و برداشت اشتباهی پیش بیاد. و بعد انتظار هم داشته باشید که چیز زیادی از طرف مقابلتون ندونید و سر میز مذاکره قرار کشفش بکنید. چون افراد تحلیلگر دوست دارن همه چی رو از قبل بدونن و اگه یک مورد ناشناخته سر راهشون قرار بگیره، شاید تعادل فکریشون به هم بخوره. روحیه دومی که کتاب گفت، آدم‌های اکومودیتور هستن، آدم‌های مهربون و کار راه انداز. برای این افراد حفظ رابطه مهمتر از خود موضوعیه که دارن سرش بحث میکنن. اونهایی که این روحیه رو دارن سر مخالفت کردن خیلی راحت نیستن و تا مجبور نشن معمولا اصلا مخالفت نمیکنن. برای این افراد سکوت یعنی طرف مقابل عصبانیه یا از یه چیزی ناراحته. به خاطر همین دوست ندارن ببینن یه حس سکوت حکم فرما شد. اصلا ممکنه وحشت کنن. کتاب میگه اگه با این افراد روبرو شدین، سعی کنین تا جای ممکن باهاشون دوستانه و آروم برخورد کنین. اگه هم خودتون این روحیه رو دارید، ازش استفاده کنین تا با طرف مقابل ارتباط دوستانه بسازین. ولی تمرینم بکنید که بتونید سر میز مذاکره حرفتون رو بزنید و بتونید مخالفت هم بکنید. گروه سوم افراد اسرتیف هستن. اینایی که خیلی قاطع حرفشون رو میزنن. توی فیلم‌های هالیوودی معمولا وقتی میخوان نشون بدن یکی خیلی تو مذاکره موفقه، مثلا وکیل یا فروشنده خفنیه، طرف رو با این روحیه نشون میدن. افرادی که حتما میخوان برنده بشن. این افراد کاملا مشخصه چی میخوان و کجا وایسادن. اصلا نگران آینده رابطهشون با طرف مقابلم نیستن. خواستهشون مهمتره. اگه ببینن تو جلسه سکوت شده، اینطور فرض میکنن که باید خودشون حرف بزنن. تنها وقتی به حرف کسی گوش میکنن که مطمئن بشن اون قبلش به حرفشون گوش کرده. به خاطر همین کتاب میگه اگه با این افراد سر و کار داشتین، سعی کنید از تکنیک آینه استفاده کنید. اگه خاطرتون باشه تکنیک آینه هم این بود که حرفشون رو براشون خلاصه کنیم یا سه کلمه کلیدی جمله‌شون رو تکرار کنیم که اونا مطمئن بشن حرفشون رو شنیدیم. بعد این تصورم وجود داره که برای مذاکره خوب همه باید روحیه اسرتیو و قاطع داشته باشن. ولی کتاب میگه اتفاقا 75% مذاکرات از طریق همکاری و مشارکت طرفین به نتیجه میرسه. اینطوری قاطع صحبت کردن تو مذاکرات خیلی جواب نمیده. خیلی گول این فیلمای هالیوودی رو نخوریم. کتاب این سه روحیه رو توضیح داد که سر مذاکره بدونیم خودمون جزء کدوم گروه هستیم و با چه جور آدمی هم سر و کار داریم. اینطور فرض نکنیم که همه مثل ما هستن. بعد یه جمله جالبم میگه. میگه با بقیه اونطور رفتار نکنید که خودتون میپسندید. با بقیه همونطور رفتار کنید که اونها میپسندن. یعنی اگه شما روحیه قاطع و اسرتیو داری ولی با یکی که مهربون و آرومه سر و کار داری، خیلی خشک و تند حرفاتو رو نزنین. حواستون باشه اون آدمیه که براش رابطه خیلی مهمتره و دوست داره همه چی خیلی دوستانه جلو بره. همونطوری باش رفتار کنید که اون دوست داره. خب تا اینجا روحیه‌های مختلف آدم‌ها رو توضیح داد که هر کس با چه روحیه‌ای وارد مذاکره میشه. حالا میره سراغ خود مذاکره. چطور برای مذاکره و جون زنی آماده بشیم؟ اولین توصیه‌اش اینه که برای شرایط مذاکره آماده بشیم. یعنی بدونیم قرار موقعیتی پیش بیاد که توش یکم معذبیم و شاید اونقدری که فکر می‌کنیم نتونیم منطقی همه چی رو ببریم جلو. کتاب میگه این اشتباهی که اکثر کلاس‌های مذاکره می‌کنن، تکنیکایی مثل زوپا و بتنا و اینا. اینا انگار فرض کرده ما با ماشین طرفیم که مثلا A رو انجام بدم، بعد B رو انجام بدم، بعد C رو بگم و اینا به نتیجه میرسم. اینطوری که نیست. بعد خود ما هم آدمیم، ممکن دستپاچه بشیم، نتونیم اون قدم ها رو همونطوری که گفتن جلو ببریم. خلاصه که آمادگیش رو داشته باشیم که سر مذاکره شرایط شاید یکم پیچیده بشه. خودمون هم برای مواردی که تو فصل قبل گفته شد آماده کنیم. مثلا اونا اول یه پیشنهاد خیلی عجیب ممکنه بدن، خیلی پرت. اگه یادتون باشه بهش میگفتیم اکستریم انکرینگ. با این کار مقاومت ذهنی در برابر رقم‌های اونا کمتر میشه. مثلا فرض کنید میخواین یه ماشین بخرین 50 میلیون، طرف میخواد بفروشه 100 میلیون. رقم اول رو که میگه 150 میلیون اکستریم انکرینگ. این رقم رو خیلی پرت بالاتر از اون چیزی که حتی میخواد بفروشه میگه. تو این حالت شما شاید اصلا به رقم 5 میلیون دیگه فکرم نکنی. حالا 100 میلیون پذیرفتنی تر به نظر میاد. میگه حواستون باشه طرف داره چه کار میکنه. سعی کنید دستپاچه نشید. اصلا اگه خودتون تونستین از این اکستریم انکرینگ استفاده کنید. بعد چیزی که میخواین بهش برسین رو همیشه مد نظر داشته باشین. تمرین کنید اگه طرف داره دور میشه به روشایی که یاد گرفتیم نبگیم. ملایم نبگیم که طرف گارد دفاعیش هم بالا نره. همون مدلی که فصل پیش گفته شد. کلن این کتاب توصیه زیاد به این داره که دوستانه رفتار بکنیم تا طرف مقابل جلوی ما تو فاز تدافعی قرار نگیره و بتونه نظرش رو عوض کنه. ولی اینجا میگه بعضی وقتا هم مجبور میشیم حرفمون رو قاطع بزنیم. این برای اونایی که روحیه اسرتیو و قاطع ندارن شاید سخت باشه، ولی باید تمرین کنن. یه وقتهایی باید خواستمون رو بگیم. اگه یادتون باشه تو فصل قبل میگفت 4 بار سعی کنید غیر مستقیم نبگید تا اینطور به نظر نیاد که داریم مخالفت جدی میکنیم. ولی بعد از اون دیگه مجبوریم، باید حرفمون رو بزنیم. کتاب میگه حتی در مواردی مجبوریم یکم عصبانیت هم نشون بدیم، ولی عصبانیت کنترل شده. یعنی نباید یهو احساساتی و پرخاشگرانه رفتار بکنیم. عصبانیتی باید باشه که در کنترل ماست. و اینم دیگه ضربه آخره، باید لحظه استراتژیکی باشه. وقتی طرف مشکل رو متوجه نمیشه شاید یه جوری به خواب رفته. یه تشر لازم داره تا متوجه مشکل بشه، بفهمه کجای حرف ما با هم دیگه جور نیست. در این حال ممکنه همین عصبانیت علیه ما استفاده بشه. مثلا طرف با اخم و تخم و تند حرف زدن بخواد ما رو وادار به گوش کردن حرفش بکنه. کتاب میگه تو این شرایط سعی کنید با خونسردی و آروم بودن، با یکم سکوت حکم فرما کردن به جلسه بهش نشون بدید که عصبانیتش روی شما جواب نمیده. ولی شرایط سختی هم هست. به خاطر همین مهمه که قبل از جلسه هم خوب این شرایط رو پیش بینی کرده باشیم و هم بدونیم خواسته هامون چی است و تا کجا عقب نشینی میکنیم و بعد از اون اصلا بلند میشیم میریم. توی هر مذاکره ما باید توان نگفتن داشته باشیم. این طرز تفکر که آمادم تا اگه جور نشد بذارم برم. اگه ما توان نگفتن نداشته باشیم، کتاب میگه انگار به گروگان گرفته شدیم. قدرت چونه زنی درستی هم نداریم. مذاکره نباید از سر نیازمندی باشه. ما باید بدونیم تا کجا قرار راه بیاییم و از کجا بعد دیگه حتی یه قدم هم کوتاه نمیایم. این مهمه. ما باید همیشه این آمادگی ذهنی رو داشته باشیم که اگه شرایط اونطور که ما میخوایم پیش نرفت بذاریم بریم. زبون ما سر مذاکره باید از سر درک متقابل ولی در این حال ما مشخص کردن قاطع حد و مرزمون باشه. به قول کتاب میگه تافلاو باید باشه، یعنی عشق سخت. تافلاو یعنی هم دوستانه رفتار میکنیم و هم اونجایی که لازمه نه هم میگیم. طرف مقابل ما دشمنمون نیست، ولی در این حال یک مشکلی هم هست که باید بتونیم حلش کنیم و برای حل کردنش باید به راه حلی برسیم که مطلوب ما هم هست. در آخر این فصل کتاب یه تکنیک چونه زنی هم یاد میده به اسم تکنیک اکرمن خیلی روش ساده ایه و اتفاقا من خودم هم ازش استفاده میکنم سر چونه زدنا. میگه اول مشخص کنین هدفتون چه مبلغیه. مثلا میخواین ماشین بخرین، برآورد کردین تا 100 میلیون هم راه داره. ولی دیگه حتی یک ریال هم بالاتر قرار نیست برید. این رقم نهایی توی ذهن شماست. خب پس اول مشخص کنید تا کجا قرار راه بیاید. این میشه قدم اول. بعد در ابتدا 65% اون مبلغ رو پیشنهاد میدین. مثلا برای ماشینی که برآورد کردین 100 میلیون میگین 65 میلیون. خیلی پایین‌تر از اون مبلغ واقعی. این در واقع همون روش اکستریم انکرینگ هست که تو فصل قبل گفته شد. اینطوری ذهن طرف مقابل رو آماده می‌کنید رقم‌های پایین‌تر رو هم بپذیره. قدم‌های بعدی پیشنهاد 85%، 95% و 100%. یعنی هر بار که با طرف چونه می‌زنید، مبلغ رو افزایش میدید. ولی وقتی رسیدید به 100% دیگه بالاتر نمی‌رید. نکتهش اینه که همینطوری تو طرف گفت نه ما مبلغ رو بالا نمی‌بریم. بین این پیشنهادها مثلا 65% می‌خوایم بکنیم 85% یا از 85% می‌خوایم بکنیم 95%، باید با روش‌هایی که بلدیم مثل امپاتی یا ملایم نگفتن و بقیه موارد که تو فصل قبل گفته شد کاری بکنیم که طرف هم پیشنهادش رو تغییر بده. یعنی یه قدم ما برمی‌داریم، ولی قبل از اینکه قدم بعدی رو برداریم باید ببینیم طرف مقابل هم یه قدم به سمت خواسته ما نزدیک میشه یا نه. اینطوری می‌فهمیم این روش داره کار می‌کنه. وگرنه با کسی طرفم که از خواستش کوتاه نمیاد و نمیشم باش مذاکره کرد. کتاب میگه بعضی وقتها طرف مقابل معذوریت داره، نمیتونه مبلغ رو از یه حدی پایین تر بیاره. میگه تو این شرایط شاید بد نیست بگردیم ببینیم موارد غیر مادی هست که به درد ما بخوره. شاید اون موارد غیر مادی از خواسته های مادی ما مهمتر باشن. از خودش یه مثال میزنه، میگه قرار بود با یه مجله کار بکنه و اونا نمیتونستن اون مبلغ پیشنهادی این نویسنده رو بهش بدن. دستمزد کمتری میخواستن بهش بدن. میگه ولی در عوض تونست ازشون بخواد که باهاش مصاحبه کنن و تو مجلهشون چاپ کنه. نویسنده میگه اون موقع اوایل کارش بود و این مصاحبه‌ای که با این مجله انجام داد خیلی کمک به دیده شدنش کرد. این مصاحبه حتی بهتر از پولی بود که میخواست ازشون بگیره. این آخرین نکته بود که کتاب توی فصل نهم میگه. اینجا به انتهای این فصل میرسیم. فصل نهم در مورد چونه زدن بود. اینکه از بحث کردن استقبال کنیم. مذاکره بدون بحث کردن اصلا شدنی نیست. به همین دلیل باید با این قضیه کنار بیاییم و ذهنمون رو آماده کنیم. من خیلی خلاصه نکاتی که تو این فصل گفته شد رو دوباره تکرار میکنم. توصیه اول این فصل این بود که بفهمیم خودمون و طرف مقابلمون چه تایپ شخصیتی هستیم. مدل مذاکره کردنمون چیه؟ سه مدل شخصیت هم توضیح داد: تحلیلگر، اکومودیتور یا کار راه انداز و آدم های اسرتیو و قاطع. بعد هم تمرین. ما تو شرایط پر استرس قدرت خلاقیت ذهنیمون کم میشه و هر چقدر آماده تر باشیم و بیشتر تمرین کرده باشیم کنترل بیشتری روی شرایط داریم. به قول کتاب در شرایط پر استرس ما به بالاترین سطح آمادگیمون سقوط میکنیم. پس قبل از مذاکره بهتر خوب شرایط رو چند بار پیش خودمون مرور کرده باشیم و تمرین کرده بریم تو جلسه. تو جلسه هم باید آماده باشیم که بهمون یکم حمله بشه، باهامون مخالفت کنن و کلاً شرایط راحتی نباشه. ما باید تو این شرایط روی خواسته و هدفمون متمرکز بمونیم و روی رفتارمون هم کنترل داشته باشیم. قبل از این که تو این شرایط قرار بگیریم باید حد و مرزمون رو مشخص کنیم و اگه لازم شد اونها رو قاطع بیان کنیم یا بلند شیم بریم بیرون. دوباره تاکید کنم که کتاب گفته بود حتی بعضی وقتا لازمه ما یکم عصبانیت هم نشون بدیم. عصبانیت کنترل شده. در بعضی موارد اینطوری طرف خواسته ما رو درک میکنه. و در آخر هم تکنیک اکرمن رو توضیح داد. یک روش 4 مرحله‌ای برای چونه زدن که میشد همون 65% و 85% و 95% و 100%. به انتهای اپیزود 9 رسیدیم. ممنون از همه شما که همراهی کردین. شب و روز همگی خوش.